اینها با دو تا چمدون سبک داشتن خونه رو ترک میکردن بدون اینکه شکایتی داشته باشن، گله‌ای داشته باشن،
چون چاره‌ای ندارن.
نه، عرضم اینه که واقعا خب میتونستن مثلا بدخلقی بکنن، میتونستن پرخاشگری بکنن، ولی اصلا اینطوری نیست. یعنی مردم واقعا درک میکنن که یک جنگی به ما تحمیل شد، ما خود ما شروع کنندش نبودیم، و این یه نکته ای بود که من میدیدم تو خانواده. حالا این که مردم چقدر صبور هستند و لطف میکنن، این رو باید در یک کفه ترازو بذاریم، ولی در کفه دیگه من فکر میکنم بقیه کسانی که هر کسی در دولت، در ارگانهای دیگه کاری از دستش برمیاد نباید کم بذاره. یعنی الان مثلا من فکر میکنم بقیه هم باید تلاش بکنن، همون جوری که مردم دارن لطف میکنن دولت هم باید کمکشون بکنه که زودتر از این شرایط خارج.
امیدوارم. شما گفتید که جمعیت هلال احمر بیش از 3 میلیون داوطلب داره. آیا این داوطلبا تخصصی دارن که یا باید آموزشی ببینن که در فهرست داوطلبین هلال احمر قرار بگیرن، یعنی یا فقط در حد مردم عادی ان که فقط لباس شما رو میپوشن، یعنی میان فقط اسم مینویسن و ثبت نام میکنن؟ چطور میشه در واقع عضو جمعیت هلال احمر شد؟
بله، باید اولا عرض بکنم همه مردم با هر سنی، با هر گرایشی، ما الان تقریبا از قنچه های هلالمون که تقریبا 5-6 ساله هستن میتونن داوطلب جمعیت هلال احمر بشن، تا هر سنی که فرد تمایل داشته باشه که خدمتی رو ارائه بده.
خب بچه 5 ساله چیکار میتونه بکنه؟ یعنی فقط ظاهر نیستش، این نمایش مثلا کودکان در هلال احمر نیستش؟
نه، این نکنید، ما فقط این افراد رو عضو نمی کنیم که ازشون میخوایم بهره برداری بکنیم توی خدماتی که تو جمعیت هلال احمر میده. ما از اون سن شروع میکنیم خدمات اجتماعی رو یادشون بدیم. یعنی سعی میکنیم که
یک تجربه اجتماعی هستش. بله، از یک همکاری مشترک.
بله دقیقا، نکنید وقتی ما بچه های مثلا پیش دبستانی رو میبریم برای مثلا درختکاری، شاید مثلا به اندازه یک فرد بزرگسال نتونن مثلا در یک ساعت مثلا 10 تا درخت بکارن،
ولی این مشارکت،
ولی همون درخت، یه دونه درخت رو سعی میکنن که ازش مراقبت بکنن و تو ذهنشون میمونه. یا رفتارهای ترافیکی رو که آموزش میدیم از همون سنین کم، سعی بکنیم که اینها افراد موثرتری در جامعه باشن در آینده. این رو داریم تلاش میکنیم تو این زمینه، اما روش کار به این شکل هست که میتونن در سامانه هلال احمر یا درگاه جمعیت هلال احمر میتونن ورود کنن و به عنوان داوطلب که میخوان شروع بکنن ثبت نام اولیه رو انجام بدن. ثبت نام خیلی ساده است، یعنی یک کد ملی میخواد و یه مشخصات ظاهری. بعد از اون دیگه هم
مشخص ظاهری، یعنی
مثلا نام و نام خانوادگی و بعدش تحصیلاتشون، اینها رو هی اضافه میشه بهش مرحله به مرحله. بعد صفحه شخصی فرد که تشکیل شد، از اینجا به بعد دیگه کار همکاران ما شروع میشه. مزاحم این دوستان میشن، مدارکشون رو چک میکنن بر اساس نوع کارهایی که ما داریم، پویش هایی که داریم انجام میشه، مشارکتشون رو درخواست میکنن. به علاوه این که حتی اگر کسی خودش تخصصی داشته باشه و اعلام آمد، مثلا فردی پزشک هست، فردی پرستار هست، فردی فیزیوتراپیست هست، بعضی ها روانشناس هستن، حتی رشته های مهندسی میتونن حضور پیدا بکنن و ما در پویش های ویژه‌ای که بر اساس تعداد افرادی که داوطلب شده باشن همکاری ها رو انجام میدیم که سعی میکنیم که از لطف این دوستان نهایت بهره رو ببریم. به طور مثال عرض میکنم ما الان در هفته دیگه فعالیت هامون رو برای خدمات درمانی در روستاهای کمتر برخوردار داریم شروع میکنیم. خب یکی از کارهایی که انجام میشه، اینها در قالب کاروانهای سلامت حضور پیدا میکنن و واقعا ارزشمنده. نه کنید، من خیلی وقتا این رو میگم به دوستان خودم، در یک روستا وقتی ما مراجعه میکنیم، خیلی وقتا افرادی که سن جوانتری داشتن یا سن پایینتری داشتن، عموما برای پیدا کردن کار یا شغل مناسب از روستا خارج میشن.
بیشتر سالمندان حاضر هستن.
بله، و متاسفانه این سالمندانی که میمونن، اولا بیماری های زمینی به این افراد خب طبیعتاً چیره شده در اون لحظه، داروهاشون، تهیهشون، حتی تشخیصشون. بعضن یک فردی باید حتما به یه مرکز استان مراجعه کنه تا یک تخصص یا فوق تخصص رو بتونه پیدا بکنه که دارو دریافت کنه. این کاری که کاروانای سلامت میکنن این هست که
حضور متخصصانی داخل این تیم هستن،
از متخصص تا فوق تخصص و رشته های مختلف حضور پیدا میکنن و یک فردی به عنوان پزشک عمومی سعی میکنه که همه مریض ها رو غربالگری بکنه، بر اساس نوع مشکلی که اعلام میکنن به اون افراد ارجاع میده و طبیعتاً دارو براشون نوشته میشه و اونهایی رو که حالا استطاعت مالی نداشته باشن جمعیت هلال احمر کمکشون میکنه که دارو رو بتونیم تهیه بکنیم. البته اینجا جای خیرین رو حتما باید پر بکنیم، هستن دوستان در کنار ما، در بسیاری از موارد تمام تلاششون رو میکنن. همین امروز ما یه خیری رو داشتیم در هلال احمر، میگفت من هر روز صبح که بلند میشم 500 میلیون تومان کنار میذارم برای خدمات خیریه
و 500 میلیون تومان
500 میلیون تومان بله، و ایشون هر روز داره این کار رو انجام میده و خود همین کمک میکنه به یک قسمتی طبیعتاً برای هلال احمر و داروها و بقیهش برای نظر آب، برای بهسازی مدارس، برای کارهای مختلفی که حالا وزارتخانه‌های مختلفی در دستور کارشون هست، طبیعتاً کمک میکنن و جاشون خالی هست.
دروز بر ایشون. احسان
یه کار بزرگیه، ماهی 30 میلیارد میشه خودش. آقای خالدی شما تو صحنه‌های حاضر بودید و همکاران شما که مثلا برای ما شاید فقط در حد خبر بوده، سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا جایی که آدم‌ها همه زندگیشون از دست دادن، میخوام خیلی صادقانه بگید مثلا لحظه‌ای بوده که احساس بکنید هیچ کاری دیگه دستتون بر نمیاد، مثلا با تموم کار، و اون موقع چه تصمیمی گرفتید، چیکار کردید؟
در بسیاری از مواقع این اتفاق میفته، چون من واقعا دارم میگم مخصوصا در حوادث ترافیکی خیلی سخت هست. شما نگاه میکنید ببینید که یک خودروی واژگون شده و سرپرست خانواده متاسفانه فوت کرده و خانواده خیلی مستعصر هستن، ما هم کاری از دستمون بر نمیاد. یعنی خیلی وقتا اقداماتی که در حوزه ارائه خدمات فوریتی انجام میشه تا وقتی هست که امکانات و شرایط فرد اجازه بده بتونیم، وقتی کسی که متاسفانه حالا مثلا سر از بدن جدا شده دیگه واقعا هیچ اقدامی برای این فرد نمیشه انجام داد. در این شرایط مثلا ما خیلی دیدم به کرات این رو من و دفعات شاهد بودم که مثلا یک فردی فوت کرده و خانوادهش بعدن رسیدن و من مجبور شدم که این فرد رو به هوای این که حالش بد نیست یا وخیمه بذارم تو آمبولانس سریع از صحنه خارجش بکنن، چون یه چیزهایی رو واقعا ما نمیدونیم که اصلا جبرانش چه جوری هست، چه اتفاقی برای اون خانواده میفته. اینو به دفعات من شاهدش بودم، یا کسانی که حالا بر حسب اتفاق مثلا من دیدم فرد بیهوش شده و خودش نمیدونسته که مثلا هر دوتا پاش در این سانحه قطع شده و ما در بیمارستان خانواده می اومدن و باید یواش یواش براشون توضیح میدادیم که حادثه چی بوده. اینها چیزهایی که با امدادگری عجین هست. این فقط در مورد حوادث ترافیکی بود، در خصوص سیل و زلزله به کرات ما در یه حادثه ای که همین در زمان جنگ هم اتفاق افتاد، سیلی وجود داشت در محدوده استان فارس، فقط همکاران ما 7 روز دنبال یه مفقودی بودن، هرچند با اون شرایط ما میدونستیم که شاید پیکر بیجان این فرد رو پیدا بکنیم، ولی 7 شبانه روز در اصل امدادگرا در میان رودخانه گشتن تا این پیکر رو پیدا کردن، هر چند سخت ولی میدونستیم همین پیکر یک آرامشی برای اون خانواده است.
آقای دکتر خالدی، من اول به شنونده‌ام بگم که اگر تازه ملحق شدید، ما داریم با آقای دکتر مشتبه خالدی سخنگوی جمعیت هلال احمر صحبت می‌کنیم به مناسبت روز هلال احمر که روز 18 اردیبهشت. داستان‌هایی که دارین میگین هر کدومش میشه ازش یه فیلم، یه سریال، یک اپیزود، یک سریال میتونه باشه، ولی من می‌خوام دوباره برگردم به افرادی که در جمعیت هلال احمر هستن، در سازمان هلال احمر هستن. این افراد در واقع بر اساس تخصصاشون هر کسی در واقع در جای خودش گذاشته میشه، درچه یک مدیریت نیروی انسانی خیلی انسجام یافته باید داشته باشید. من اگر در یک حادثه ای با فردی که همین الان شما یونیفرم هلال احمر تنتون هست، با یونیفرم شما اومد سراغم، من تا کجا باید بهش اعتماد بکنم؟ یعنی باید کامل خودم رو در اختیارش قرار بدم به همه لحاظ؟ یعنی از نظر در واقع فرض کنید یک حادثه در خونه به هر حال بخش مالی زندگی من، خانواده من، عزیزان من، من باید چقدر اعتماد بکنم به فردی که چنین یونیفرمی بر تن داره؟
بله، باید عرض بکنم که 2 قسمت هست. یه قسمت خدمات داوطلبانه هست، خب مثل تمام این مواردی که عرض میکنم، دوستان ما خب کاور تنشون هست، میرن یک خدمتی رو در یک روستا میدن، انواع مختلف، اهم از مثلا درختکاری گرفته، اهم از درمان گرفته، اهم از رساندن آب آشامیدنی سالم گرفته، همه اینها این لباس ما تنشون هست و طبیعتاً یک مسئولی دارن، خودروهای امدادی هلال احمر مشخصه و همه اینها وجود داره. اما ما برای خدمات تخصصی خودمون مجبور هستیم افرادی رو استفاده بکنیم که آموزش ها رو به صورت کامل دیدن، یعنی این که فقط توجه بکنیم به تخصصی که خود فرد داره ملاک کار ما نیست. افراد از زمانی که داوطلب میشن مرتب در آموزش میبینن و اینها درجه بندی میشن، یعنی یک فرد مثلا امدادگر سه هست، بعد میشه امدادگر دو، بعد میشه امدادگر یک، بعد از اون میشه نجاتگر سه، نجاتگر دو، نجاتگر یک و تازه میرسه به مرحله ایثار. ایثار اون تیمای واکنش سریع ما هستن که لباسهای یه سره تنشونه، یه کلاه خاصی دارن.
بله.
و در اصل خیلی فعالتر از همه هستن از لحاظ قدرت بدنی، از لحاظ آموزش هایی که باید ببینن، ورزش هایی رو که باید حتما این افراد بگذرونن و انجام بدن تا بتونن در همیشه در این تیم ایثار بمونن و سالانه این افراد ارزیابی خواهند شد. یعنی اگر فردی میزان آموزش هاش، میزان شرکت در کلاس های آموزشش کمتر باشه، طبیعتاً ارتقا رو نخواهد گرفت. ولی اگر شما زنگ زدید 112 تیمی برای شما اعزام شد، خیالتون راحت باشه، این تیم از هر نظر مورد تایید جمعیت هلال‌احمر.
خیلی متشکرم دکتر خالدی، امروز در برنامه رادیو همراه ما بودید. احسان انگشتو بالا گرفتید، سوال استرالیه چون زمانمون رو به اتمام.
آره، و اون اینکه حوادث و خاطراتی رو آقای خالدی اشاره کردن که خب خیلی دردناک هستش، به ویژه برای امدادگران، نجاتگران، ایثارگران که در صحنه حاضر هستن. به هر حال از لحاظ روانی روحی خیلی به هم می‌ریزه فرد. آیا آموزش خاصی می‌بینید، تدارک خاصی برای اعضای جمعیت هلال احمر در نظر گرفته شده که از نظر روانی ذهنی بازسازی بشن و روحیه خودشونو بتونن پیدا بکنن؟
بله، نکنید ما تو بازسازی روحی روانی ما تو سه تا قسمت کار میکنیم. خب یک قسمتش برای مردم هست که حالا این خودش هم در اصل وقتی که حادثه اتفاق میفته، مخصوصا حوادثی که تعداد افرادی که آسیب دیدن زیاد هست، مثلا یک مجتمع مسکونی، یک شرایط خاص. یک تیم هایی رو داریم، تیم های سحر یا حمایت های روانی ما، سامانه حمایت های روانی ما. این افراد روانشناس و روانپزشک داوطلب هستن، اینا تو صحنه حادثه حضور پیدا میکنن، در کنار این افراد شروع میکنن به مشاوره دادن. و مورد دوم کسانی است که همین مردم ولی تو صحنه دیگه نیستن، الان نیاز به مشاوره تلفنی دارن. سامانه 40C ما برقرار هست،
شماره 40C
40C
1403
بله. این روانشناس و روانپزشک هستن. ما برای جنگ مثلا با 400 نفر داوطلب انتظار داشتیم کار رو شروع بکنیم، ولی تا این اواخر نزدیک به 2500 نفر داوطلب شدن که فقط مشاوره ها رو پاسخ بدن.
این افراد در واقع متخصص هستن، یعنی روانشناس هستن.
همه روانشناس بالینی.
اینا به افراد آسیب دیده مشاوره میدن. من منظورم خود شما همکارانتون بود. بلد. شما اشاره کرد که مثلا فردی بودین که سر از بدن جدا شده، خود از نظر روی روانی آدم به هم میریزه.
بلد.
برای اینکه دوباره روحیتون رو پیدا بکنید، بتونید به کارتون ادامه بدید، آیا سازمان جمعیت هلال احمر برای شما برنامه خاصی رو تدارک میبینه؟
احسان جان دقیقاً عرض سوم هم همین بود. ما دو موردی که عرض کردم برای مردم بود، گفتم از این فرصت استفاده کنم 40C مردم تماس بگیرن. تو جنگ نزدیک به 1,000,000 دقیقه مشاوره دادیم.
عالی.
ولی برای پرسنل خودمون دقیقاً همینطوریه. ما کارشناسان روانشناس بالینی داریم، هر کدوم از همکارا که علامتهاشو پیدا بکنن، مثل علامتهای استراب، استرس و موارد این چنینی، یا حتی حادثه‌ای که خیلی من حتی تو کتاب‌ها می‌خوندم، میگفتش که اگر شما سر صحنه‌ای رفتید که مثلا یه دختر 4 ساله دارید و در تو صحنه یه دختر 4 ساله هست، شما مطمئن باشید که یک فشار مهم روانی رو دارید تجربه می‌کنید بدون اینکه در ظاهر مشخص باشه. بله، تمام مسئولین تیم ها موظف هستن تیم های خودشون رو ارزیابی بکنن، همه داوطلبا رو اگر ارجاع بدن به واحد روانشناسی، حتما روانشناسان بالینی ما جلسات مخصوصی میذارن، در حالی که همه اینها یک پرونده سلامت هم دارن که تو اون ذکر
112 هلال احمر، احسان
115 اورژانس هم که
115 اورژانس آتش نشانی چنده
125.
من همش اینا رو قاطی میکنم، اینکه در کنار تلفن ثابت مثلا باشه یا توی مثلا فون بوکمون، توی در واقع اون دفترچه تلفن داخل گوشی موبایلمون ذخیره داشته باشیم که فقط بزنیم اورژانس، بزنیم هلال احمر، بزنیم آتش نشانی، خودش بیاد. دیگه فکر کردن در اون لحظه خیلی ممکن نیستش. من فقط خیلی زمانمون کمه آقای خالدی، همین الان که ما توی استودیوی رادیو نشستیم، اگر زلزله‌ای بیاد، اگر احیانا اصابت موشکی پهپادی چیزی اتفاق بیفته که ما درجا در واقع اتفاقی برامون رخ نده، اولین کاری که من و شما باید بکنیم با احسان چی هستش برای اینکه هر کدوم تو دست و پای هم دیگه هم نباشیم؟
تو همین استودیو
اگر بخوایم خیلی سریع کار انجام بدیم، من توصیه من به همه مردم اینه که اولین کاری که میکنن، اولین نفر در دسترسشون رو حتما بفرستن دنبال کمک تیم‌های امدادی. یعنی فراخوان تیم‌های امدادی هنوزم که هنوزه یکی از معضلات اصلی تیم‌های امدادی
که دیر ما خبر میدیم،
دیر خبردار میشیم. یعنی ما خیلی وقتا مثلا حادثه اتفاق افتاده، ما هم تلاشمون رو میکنیم سریع برسیم، ولی وقتی به سر صحنه حادثه میرسیم میبینیم که خیلی مردم ناراحتن از اینکه تیم‌های امدادی دیر رسیدن. ولی وقتی زمان رو نگاه کنیم میبینیم که زمان کمی است از زمانی که تماس گرفته شده با ما.
شما زود رسیدین، دیر بهتون خبر دادن.
این فاصله بین این که حادثه اتفاق میفته تا تیم‌های امدادی رو فراخوان بکنیم متاسفانه زیاد هست. این نکته اول. یعنی یک نفر از ما سه نفر باید حتما بلافاصله بره بیرون تلاش بکنه که با شماره‌های امدادی تماس بگیره. این کار خیلی خوبی که صورت گرفته و امیدوارم که این تقویت پیدا بکنه. ما در جمعیت هلال احمر آمادگی این رو داریم که این رو تقویت بکنیم، ولی بقیه تیم‌های امدادی باید بیان. این که الان اگر یک حادثه به من ساعت 12 اعلام بشه و مربوط به من نباشه، مثلا آتش نشانی حریق و اینها باید باشه، این تیم‌های امدادی با هم در ارتباط هستن، یعنی ما میتونیم فراخوان بکنیم. یعنی مردم لازم نیست که به 10 تا تیم امدادی تماس بگیرن، با یکیش تماس بگیرن قاعدتا باید بقیه رو خود ماها فراخوان بکنیم. که من خواهشم از همه کسانی که مسئول مرکز ارتباطات هستن این کارو انجام بدن که بتونیم این ارتباطات شکیل‌تر و سریع‌تر
انجام بشه. ولی
ما دو نفر حتما باید شروع بکنیم به کارهای امدادی و خروج مصدومین با رعایت انتقال صحیح مصدوم از محل حادثه.
خب شما بلدید این رو، من شهروند عادی بلد نیستم. من آیا باید در واقع بمونم و بدتر در واقع تبدیل بشم به یه نفری که شما باید منم نجات بدین؟ احسان مهرجو بلده، اصلا دوره امداد دیده. آیا من باید از نظر اخلاقی سریع موقعیت رو ازش خارج بشم، برم بیرون دردسر رو کم بکنم، یا نه بگم منم وای میسم به عنوان دستیار ببینم حالا چی کار میتونم بکنم؟ کدوم کار درست تره؟
راحت ترین و اصولی ترین کار اینه که فرد خودش رو به جای امن برسونه. امن تو ساختمان هایی که موشک میخوره یک نوع جای امن داریم، مثلا راهروها، عدم استفاده از آسانسور، اینها نکات خیلی ساده است. ولی در مورد سیل مثلا طبیعتا باید بریم به ارتفاعات که کمتر خطری برای ما تهدید بکنه. اما نکته خیلی خوبش این هست که ما از زمانی که فرصت داریم، یعنی همین چند دقیقه هم شاید ما الان داریم همین کار رو انجام میدیم، آموزش کمک‌های اولیه رو باید همه ایرانی‌های عزیز در زمانی که فراغت خاطر دارن انجام بدن. و شاید کسانی هم که هستن تو خانواده، یعنی خانم خانواده، بچه بزرگ خانواده، پدر خانواده، فراغت بیشتری داره، این آموزش رو ببینه به بقیه بتونه روان‌تر اعلام.
متشکرم از آقای دکتر خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر، به مناسبت در واقع روز هلال احمر این گفتگو رو ترتیب دادیم. از شما هم که شنونده رادیو امروز بودید بی نهایت سپاسگزارم. بگردیم راه های خروج رو پیدا بکنیم، راه های دردسر رو پیدا بکنیم، ببینیم چطور باید از هر محلکه‌ای جان سالم به در ببریم، هم خودمون هم عزیزانمون. احسان نکته نیستش؟
نه نکته نیستش، فقط آدرس سایت خیلی خلاصه اگه بخواید بگید که چند تا نکته باشه افراد بخوان اون نکات رو بخونن یا تصویر رو ببینن. اولیه آدرس رو میگید؟
نشانی
www.rcs.ir
rcs.
آره اصلا بزنن جمعیت هلال احمر اولین سایت مال ما.
Crescent Society.
متشکرم. روز روزگار بر شما خوش. خانم ها آقایان، رادیوم تمام شد.
تازه با یه احساس تازه زندگی کن، ببین روزای تازه پیش روته، خودت باید قدم برداری امروز واسه آینده هایی که آرزوته. برای زندگی آماده باشو، با یه لبخند دنیا رو نگاه کن، تلخ و شیرین خدا رو از ته قلبت صدا کن. یه جوری غصه ها رو پس بزن که دیگه هیچ وقت سمتت برنگرده، تو رو تنها نمیذاره یه لحظه، خدایی که فراموشت نکرده، نذاره مشکلی که روبروته چشان تو رو به خوشبختی ببنده، با یه لبخند دنیا رو ببین و بذار دنیا به روی تو بخند.
سلام به شما که عاشقین، تو اس تازه هر نغمه یه رد پای عشق روی دل.
چشمای تو تو حس و حال خوب من دست داره، نگاه من به سمت چشمای تو بان بست داره، کنار تو هرچی محال داره ممکن میشه، با بودنت دلخوشیم دوباره مزمن میشه.
سلام، پژمان مبرا هستم. آخرین آهنگای منو از برنامه حس تازه از شبکه جوان بشنوید.
گفتن از تو عشقه، گفتن از تو یه ترانه است، دعوت چشمای خیست به یه بزم شاعرانه است، با تو بودن یه نیازه واسه من مثل هوایی، توی هر لحظه عمرم از تو مونده رد پایی. تو مثل یه رود جاری، تو دل خوش که کمی گیری، آتش حضور شبنم تو گلای گرد سیری، بازی مرغای عاشق توی زیر آمن موجی، شادی لحظه پرواز و خودت نقطه آجی، خواب نیلوفر آبی توی برکه های نوری،
واسه یه گذشتن از شب آخرین راه عبوری دست تو دست ستاره شب و پشت در نگه دار ماهو مهمون دلت کن عشق و به قصه ها نسوار شاعران است با تو بودن یه نیازه واسه من مثل هوایی توی هر لحظه عمرم از تو مونده رد پایی تو مثل یه رود جاری تو دل خشک کبیری آتش حضور شبنم رو گلای گرم سیری بازی مرغای عاشق توی زیر آبم موجی شادی لحظه پرواز با خودت نقطه موجی خواب نیلوفر آهی توی برکه های نوری واسه یه گذشتن از شب آخرین راه عبوری دست تو دست ستاره شب و پشت در نگه دار ماه و مهمون دلت کن عشق و به قصه ها نست
تازه برای داشتن حال خوب شما رو همراهی
میکنید ای کوتاه کاری کنید آقا